این کارو کردین.
بله.
و به این دلیل من واقعا همیشه نظر میدم اسم شما رو قید میکنم و میگم اینجوری باید کار کرد، باید رفت. شجاعت داشت، میدونی، شجاعت داشت، یه کاری کرد که مردم و مخاطب یه چیز جدید میشنون. خب اینا امکان، یعنی سلیقه رو مردم که سلیقه ندارن، سلیقه رو مخاطب چیز بهشون میده، این تمام این رسانه ها این سلیقه رو میدن.
بله.
کار ماست که سلیقه بدیم به مردم.
اشاره خیلی درستی فرمودید، من تو تجربیت مدیریت خودم واقعا رو دارم. ببینید، نه که پول تو مملکت ما نیست، ببینید در آلمان نه نفتی وجود داره، در اتریش اصلا امکاناتی وجود نداره، به خاطر موزارت میان و 18% جوانگردا پولشو تامین میکنن. و در کشور ما اینکه یک مدیری بتونه توجیه بکنه و یه طرح شما رو پخته تر بکنه در کمیسیون فرهنگی مجلس یا جاهایی که پول دستشونه، یا حتی حمایتگرهای خصوصی، یه مدیر به جنگ تو اتاقش بشینه، باید دائم بیرون باشه و جلسات مختلف بذاره و پول جمع بکنه، بکنه اصطلاحاً. شما پول رو نکنید، خرج در و دیوار و رنگ اداره ها میشه. ببینید، وقتی پول اضافه میاد، اداره ها رو بی جهت رنگ میکنن، مدیرها اتاقاشون رنگای مختلف میکنن، کارهای عجیب غریب میکنن، ولی باز پول نمیدن اون 1% که قانون گفته باید تابلو بخرید و اون 1% بودجهتون رو مصروف فعالیت هنری بکنید. همش دکور میشه، میز صندلی عوض میشه، از این دست موارد. اینا اشتباهه. اشاره درست فرمودید، باید برن تلاش بکنن و برای فرهنگ و هنر یه مقدار سختی رو تحمل بکنن که یک رضایتمندی در این نسل جوان امروزی که خیلی پویا، پیشرو، متفکر، اندیشمند و نبوغ عجیبی داره، من نگاه میکنم با 40 سال پیش خیلی متفاوته، و اینا نمیخوان ایستا باشن. وقتی بهشون میدون ندیم و ارکستر که در اختیارشون نباشه، ارکستر نباشه، سر از جاهای دیگه در میانن که بعد آسیب میزنه به مملکت.
دقیقاً. بله. و این که اصلا این که همینی که صحبت میکنین در مورد جوانان خیلی برای من جالبه. اگر در اختیار جوانان بذارین، خودشون میدونن چی کار کنن، فقط در اختیارشون گذاشته بشه، بدونن همچین چیزی هم هست. الان توی مثلا به طور کل بچه هایی که موزیسین هایی که میان یاد میگیرن، در دوره آموزش یک بارم نمیشنن با هم بزنن زیر دستی رهبر. برای همین چی میشه؟ اصلا موسیقی رهبر رو نگاه نمی کنن، اصلا نمی دونن قضیه چیه، میدونی؟ این دیاگرام رو اصلا بلد نیستن، نمی دونن چیه. نه، برای که در اختیارشون گذاشته نشون.
من صحبت شما میتونم اینجوری برداشت بکنم که به جوانها دارید میپردازید، بنیاد رودکی به جای اینکه دنبال چهره‌های شاخص باشه، ایرانی خارج از کشور یا داخل، اونایی که استادن، مشهورن، بیاد این بار به نسل جوان اعتماد بکنه. حالا اصلا مهم نیست رهبر ثابت باشه یا مدعو باشه، ارکستر همونی که روپا نگه داره و تجربه کنه با نسل نوعی که حتی اسمی ندارن، رزومه‌ای ندارن، ولی توانایی دارن حداقل یک بار بهشون اعتماد کنه و اجرا رو به دستشون.
بله.
شما موافق این موضوع هستی؟
بله، دقیقا.
یعنی الان شما واقعا این ترجیح رو میدید به جای اینکه شما رو انتخاب کنن، یه جوانی رو انتخاب بکنن؟
100%.
صادقانه؟
بله، 100%. اصلا برای مسئله اصلی اینه که ما باید یک کاری بکنیم که راه گوشا باشه. من که یک کاری کردم، تماشا دیدیم دیگه، حالا ببینیم جوان ها چی میگن. من میخوام ببینم جوان ها چی
این
میگن.
فرصت و فراوانی تخص بشه بین همه.
بله، دقیقا.
درود بر شما. ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو، هر پنجشنبه شب ساعت 9:21 پخش میشه. 30,035 پیامک برنامه ماست. 162 رابطه عمومی سازمان صدا و سیما که میتونید صحبت های خودتون رو ضبط بکنید و به ما دوستان میرسونن. اپلیکیشن ایران صدا که همزمان میتونید گوش کنید و بعداً برداشت داشته باشید برنامه رو، هر استفاده که میخواید بکنید مجاز هستید. ما در خدمت جناب استاد نادر مشایخی، شخصیت برجسته و دوست داشتنی کشورمون، آهنگساز و رهبر ارکستر که همیشه در رسانه حامی و یاریگر بودن، چه در رادیو چه تلویزیون، و صحبت‌های روانشناسانه در کنار بحث‌های آلمانی که می‌کنن راهکارهای خوب میدن، و ایشون مشهور به این هستن که حامی جوانان هستن و فقط و فقط به توسعه موسیقی در ایران فکر میکنن و به هیچ جناح و فکر و دسته خاص و سیاست و حتی به پول فکر نمی کنه. آقای مشیخی، خیلی از رهبر ارکستر رقم های آنچنانی میگن و افتخار میکنن که ما گرونترین هستیم و در ایران دستمزد اگه اینجوری بوده در جای دیگه بیشتر میگفتن از این دست موارد. خب شاید هم حقشون باشه و باید بدن، مثلا کاری ندارم کسی که دستمزد کمتر میگیره یا بیشتر میگیره محرمانه است، اصلا نباید مطرح بشه. ولی شما دنبال این نیستید، ولی آدم پولدار و ثروتمندی هم نیستیم، همه خانواده شما رو میشناسن و جایگاه علمی و هنری شما و خانوادهتون رو میشناسن. چطور شما به این تواضع رسیدید که دغدغه دارین ارکستر سمفونیک را بیفته حتی اگر خودتون نباشید ولی رایگان برید مشورت بدید، ولی گویا دیگه از شما مشورت نمیگیرن، تو شورا دعوت نمیکنن؟ یه درد خودش
برای من زیاد مهم نیست. مهم اینه که یعنی من راضیم با اون کاری که دارم خودم میکنم. یعنی اول آدم با خودش با کاری که میکنه خودش راضی باشه. من زیاد علاقمند نیستم، احتیاج ندارم کسی بگه تو چقدر باحالی. من میخوام کار خودم رو میخوام بکنم. حالا اگر کسی خوشش اومد که عالیه، کسی هم خوشش نیومد بدشانسیه. اوکی. یعنی مسئله بله به این که اون کیفیت هنری رو نمیشه با مسئله کمی رقم زد. یعنی نمیشه گفت یه چیزی یک موسیقی گرونتره بس بهتره. واقعا این کارو نمیشه کرد و بگی که اون موسیقی که اکثریت میشنون بهتره، بازم این حرفو نمیشه زد واقعا، چون اکثریت همیشه درست نمیگه. این یه واقعیته. یعنی ما باید ببینیم که مسئله هنری مسئله اصلا ارتباطی به جریانات اجتماعی نداره. در وهله اول تأثیرگذاری و دریافتی شخصی، نه این دریافت شخصی وقتی در اجتماع مطرح میشه اون وقت تازه شروع میکنه به تولور. میدونید این من
شکوفا میشه. استاد مشایخی عزیز، تا چه حد ارکستر سمفونیک تهران، حالا نگیم مجازه، باید به آهنگسازان ایرانی بپردازه، به آثارشون؟ اگه ارکستر سمفونیک تهران آثار موسیقی آهنگسازان مشهور از دوره باروک تا دوره مدرن رو اجرا نکنه یعنی ضعف داره، یعنی رهبرش توانایی نداشته، نوازنده‌هاش توانایی نداشتن؟
نه، اون که مسئله روتینه، در واقع یک رپرتوار روتینی داره ارکستر و اینو داره میزنه. غیر از این مثلا میشه یاد گرفت از ارکسترهایی که در اروپا هستن، مثل یعنی نتیجه‌ای رو که انجام دادن دید، مثل ارکستر رادیو تلویزیون اتریش یا رادیو تلویزیون آلمان که واقعا 70% از اجراشون موسیقی معاصره، یعنی دارن از آهنگسازی معاصر میزنن. از این 70% دوباره 70%شون آلمانی هن آهنگسازا. یعنی این یه حدی ایجاد کرده که خیلی مطلوبه برای آهنگسازا. قشنگ هم آهنگسازا میدونن. من آقای کریزی رو حرفش میفهمم واقعا که میگه نمیدونه کجا بره. واقعا نمیشه، آدم نمیدونه با کی باید حرف بزنه. ولی تو آلمان قشنگ نوازنده آهنگسازا میدونن آقا ما میخوایم اجرا بشه توسط رادیو تلویزیون ارکستر برلین، میفرستیم برای فلان کس، اصلا نوشتن اسمشو
و اینجا تعریف شده است، یه سیستمی طراحی شده اینجا. اسم آقای کریزی بردین، دوباره ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شد، اجازه بدید با ایشون هم گفتگو بشه. آقای کریزی عذرخواهی میکنم، شما کلاس آنلاین آهنگسازی هم دارید، ما وسط کلاستون هی تماس میگیریم و دیگه ببخشید سعی میکنم کوتاه وقتتون رو بگیرم. ببینید بحث اجرای آهنگسازان ایرانی در ارکستر سمفونیک تهران است. خب یه سری قطعات مشهور هست مردم به سالن میکشه و شاید هم نکشن، یه اشتباهه، مردم که اینقدر تکراری شنیدن با اجراهای متوسط، چون ما اجرای عالیش وقت شاهدش نبودیم. نمیدونم قبل از انقلاب زمان آقای مشکات بوده یا نبوده، یه دوره میگن اون دوره طلایی بوده، یه سری استادان میگن نه اصلا نبوده، آقای رهبری چنین اعتقادی نداره، اصلا به اینها کار نداریم. شما فکر میکنید بضاعت آهنگسازان ایرانی، چه نسل نو چه نسل متأخر متقدم، این رو داره که بتونه زمان ارکستر سمفونیک رو به گونه پر بکنه که در دو پارت مردم در تالار وحدت یا هر سالن بشینن و استفاده بکنن؟
من 100% اعتقاد دارم که یعنی اینطوری که کار یعنی شب مثلا بگیم شب آهنگسازان ایرانی باشه، یعنی بیش از دو پارت هم ما میتونیم برنامه خوب داشته باشیم. ببینید آقای مهدوی، داستان اینه که ما اگه یعنی ارکستر اگه کار آهنگسازان ایرانی رو اجرا بکنه، اولا که یعنی حالا این که بگیم یه انگیزه است برای آهنگساز، حالا این که 100% هست و کاری به این نداریم، این که اولا که ما اگه خودمون توی مملکت خودمون از آهنگساز ایرانی حمایت نکنیم، کارشو اجرا نکنیم، هیچ جای دنیا نمیاد کار ما رو اجرا کنه. ما خودمون اول باید از خودمون شروع بکنیم.
بله،
و این که اگر مثلا کار آهنگسازان ایرانی رو نزنیم، بریم دوباره مثلا همین بزرگان موسیقی رو اجرا کنیم، موسیقی جد، حالا موسیقی کلاسیک به صورت عام که جا افتاده، کمرنگ میشه توی جامعه. چون که اصلا میگه خب میگم من آهنگساز میگم برای چی باید بنویسم؟ چون نه اجرا میشه، نه ضبط میشه، نه سفارشی هست، نه هیچ. دوباره نقش موسیقی جدی علمی کمرنگ میشه توی جامعه. و از این رو خب تعداد یعنی رپرتوار کارهای آهنگسازان ایرانی هم کم میشه به تبع. و اینکه وقتی این اتفاق بیفته، دوباره ناچارن به قول شما باید بریم کارهای متوسط مثلا بزرگان موسیقی رو بزنیم که همه جا دارن اجرا میکنن به صورت درجه یک. ما چرا مثلا از آقای نمیتونیم مثلا ما دو پارت کنسرت پر کنیم از مثلا کار آقای پژمان، آقای نمیدونم همه حالا اسم نبرم شاید بهتر باشه، حالا یکی از جا بندازم اسم، ولی آهنگسازان بزرگ خیلی خوبی داریم که قطعاتشون واقعا استاندارده، میتونیم کاراشون اجرا کنیم و مردم رو بکشونیم توی سالن. اینکه آهنگسازان ایرانی از تم ایرانی نمیدونم همه اینا اصلا مهم نیست که مثلا آوانگارد میخواد بنویسه، میخواد برگرفته از موسیقی ایرانی بنویسه، توی بسیار محافظه‌کارانه، توی مثلا چارچوب بخواد بنویسه، اصلا مهم نیست اینا. در مجموع اینا آثار آهنگسازان ایرانی هست که باید اجرا بشه. فرهنگ خودمون رو باید جا بندازیم. ما باید حرفی داشته باشیم به عنوان اینکه ما توی کشور مثلا این تعداد آهنگساز جدی داریم که اگر حمایت بشن، اگر کاراشون اجرا بشه، همه جای دنیا هم ممکنه اجرا بشه و مثلا بگیم که چهار تا مثلا آهنگساز به این یعنی این نام ها همه جای دنیا دارن کاراشون اجرا میکنن.
بسیار خوب. استاد مشیقی، شما چقدر با صحبت های کریز موافقید یا مخالفید؟
نه اعتقاد من اینه که ما تا وقتی که امکانی نباشه برای موسیقی، اجرای موسیقی، آهنگسازی ایرانی نمیدونم برای کی بنویسن. آخر میرن هی میرن چند تا آهنگساز تا اومدن پیش من میخواستن یاد بگیرن آهنگسازی و گفتن ما دوست داریم موسیقی فیلم یاد بگیریم. چرا؟ موسیقی فیلم یک موسیقی کاربردیه برای فیلم. شما تابع کارگردانی، تابع داستان فیلمی شما، ولی امکانش رو داری که موسیقی کار بکنی که فقط صداست.
رشش هم چند سالی در اروپا، به خصوص در هلند، من خودم شاهدش بودم در یک آکادمی دانشگاهی که تأسیس شده و مدرک دارن میدن. بعضی از بچه ایرانی هم رفتن فوق لیسانس موسیقی فیلم گیرن. قبلا نبود. بعد موسیقی رو میگذروندن، سینما میگذروندن، بعد کار موسیقی فیلم یا متن میکردن.
موسیقی فیلم به منم هی اومدن گفتن خب چرا موسیقی فیلم درست نمیکنی؟ نه، گفتم من راستش دوست ندارم وقتی مثلا موسیقی چنده میشه صدای دیگه مثل ماشین بیاد، صدای فلان بیاد. این یه موسیقی کاربردیه. میدونین من نمیگم سیانه خوبی نیستن، میگم اونا تابع داستان فیلم هم.
بله.
من نمیخوام تابع داستان باشم، من میخوام با صدا خودم مشغول کنم. صدا برای من کافیه، صدا برای من جالبه، خودم رو مشغول صدا میکنم، مشغول داستان فیلم نمیکنم. شاید یه بار حالا کار کنم، ولی این دلیلش نیستش که من مثلا 40 ساله دارم فقط کار صدایی میکنم، اصلا داستان نمیخوام. داستان میخوام کار کنم، خب اپرا هست.
بله، درود بشه. آقای کهریزی، خیلی نمیخوام که وقتتون رو بگیرم، شما به کلاستون برسین. مشخصا چه خواسته یار ارکستر سمفونیک تهران دارید؟
اصلا این که کارهای یعنی آثار آهنگسازان ایرانی رو اجرا کنه. نه حالا یعنی حرف من این نیست که هر اثری رو که هر کس نوشمد یه طبق یه استانداردهایی باشه که کسانی که یعنی اساتیدی که هستن تاییدشون بکنن، اونا رو اجرا بکنن. یعنی خواسته من صرفاً از ارکستر سمفونیک
این انتخاب رو دوست دارید یک شورای موسیقیدان داشته باشه یا مدیریت هایی که بی‌طرف هستن و به این فکر میکنن که باید مردم بیان در سالن؟
نه، مدیریت قطعا که نمیتونه. مدیریت چطوری میخواد مثلا بگه که این کار استاندارد هست یا نیست؟ اصلا از کجا میخواد اینو؟ اصلا صلاحیت اینو نداره.
نه، از این فیلترهای کارا میگذره. مثلا 50 تا کار میذارن رو میز یک مدیر عامل، یک مدیری که اینها قابل اجراست. اون تو بر اساس اولویتش 5 تاشو میتونه انتخاب
نه
بکنه.
نه، من اصلا موافق این نیستم. اساتیدی که یعنی اساتید موسیقی، اساتید آهنگسازی که هستن و بی‌طرف باشن.
خب مشکل همینجاست. ببینید، داوریایی که در کشور ما انجام میشه، متأسفانه وقتی استادان میان همیشه این اتهام بهشون هست که فقط کار شاگرده خودشون انتخاب میکنن و بیمهری به خیلی از استعدادها میشه. در گزینش دانشگاه همچنان این موزل هست و همین استادان رو ما میشناسیم و دوستشون داریم. خب اینجا هم امکان داره بازی از این اتفاق بیفته و منابع مالی و معنوی بیاد در انحصار یه تیپ فکری. الان در جشنواره موسیقی جوان همین اتفاق داره میفته، در جشنواره موسیقی نوایی همین اتفاق داره میفته. این که من میگم یک مدیری که خالی از ذهن تخصص موسیقیه، یک شورا اولیه سری کارا رو انتخاب کنه بفرستن، او به جهات دیگه مشورت های دیگه داشته باشه و شاید اینجوری اتفاق بهتری بیفته.
آخه ببینید، اینکه شما میگی 50 تا اثر بذارن روی میز یه مدیر، خب اینکه 5 تاشو بخواد انتخاب کنه، آخه رو چه حساب میخواد 5 تاشو انتخاب کنه؟ ولی اگر مثلا بگه که آقا ما 50 تا رو اجرا میکنیم، اول این 5 تا، بعد این 5 تا، بعد این 5 تا، برسه 50 تا تموم بشه. 50 تایی که به قول شما از فیلتر گذشتن، فیلتر اساسی. حالا اینکه مثلا این مثلا کار من 50مین کار باشه که اجرا بشه، اوکی، مشکلی نداره. ولی اینکه مثلا 5 تا شده بخواد از توی اون 50 تا 5 تا انتخاب کنه، باز این یعنی قابل قبول نیست دیگه.
خب عملا داره این اتفاق میفته دیگه.
بله داره میفته.
بله
100% داره میفته. ولی میگم که یعنی خواسته من، شما پرسیدین، اینه که این اتفاق نیفته.
درود بر شما.
زنده باشید.
سپاس که وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدار.
قربونتون برم. سلامت باشین.
ارغنون رو از رادیو گفتگو میشنوید. 301035 پیامک برنامه، 162 رابطون می سازمان صدا سیما و همینطور اپلیکیشن ایرادا در خدمت شما شنوندگان بسیار خوب هست. با جناب استاد نادر مشایخی حضوری در استودیو رادیو گفتگو داریم صحبت میکنیم. جناب آقای رضا کهریزی هم در دو نوبت باشون صحبت داشتیم. تا اینجای کار صحبت ها خیلی خوب پیش رفت. وقت خیلی نداریم. جناب استاد مشایخی، ببینید، صحبتی که با جناب افضلی مدیر عامل محترم بنیاد رودکی داشتم، ایشون میفرمودن که رهبر ارکستر چه ثابت باشه چه مهمان باشه، بهتره که به امور فنی کار خودش، هنری خودش بپردازه، در امور اجرایی و اداری دخالت نداشته باشن خیلی بهتره، چرا که اصلا شأن اونها نیست یا اصطلاحاً شرایط و سیستم های اجازه رو نمیده. نوازنده ارکستر باید تابع فرامین مدیریت باشن. شما تو صحبت قبلتون اشاره فرمودی که نامه نوشتین پیگیری که حقوق بچه‌ها از این دست موارد، اگر شرایط دوباره ایجاد بشه، شما انتخاب بشید، چه مهمان چه رهبر ثابت، باز هم تمایل دارید دنبال کار بچه ها برید یا فقط به رپرتوار فکر میکنید و اجراتون که با کیفیت رو صحنه اجرا بشه؟
ببینید، مسئله من اینه که وقتی میخوام کاری رو رهبری کنم، میخوام تمام ارکستر با تمام وجود و علاقه شون درست مثل من بخوان این صدا رو بشنون. اگر اینو بخوان، یک بار اگه ببینم دوستان مثلا یکشون دیر اومده، چرا دیر میای؟ هیچی پول نمیدم به من. خب من
پس ناخواسته شما درگیرید.
درگیرم من، یعنی فقط وقتی میتونم راحت رهبری کنم که بدونم این دوستانی که اومدن این 200 و نیم درست مثل خودم دارن زحمت میکشن که اون صدایی بیاد که باید بیاد.
یعنی آرامش در ارکستر برقرار نیست. وقتی که دیر میاد، زود میاد، میگه که مگه دستمزد ما رو دادن که شما انتظار دارین سر وقت بیایم؟ پس این خواسته به جایی نیست. در هر صورت رهبر ارکستر اون نوازنده، حالا هر تعدادی که هستن، از 30 نفر ارکستر مجلسی یا 80 نفر ارکستر سمفونیک، دارن تو چشای شما نگاه میکنن و التماس میکنن حق ما رو بگیرید.
بله این مسئله هستش. البته اینطوری که من با آقای افضلی صحبت کردم واقعا بهشون حق میدم و دارم میبینم که یک سری اتفاقاتی داره میفته، واقعا اتفاقات مثبتی داره.
خب زمانی که شما دادن خیلی دغدغه من دنبالش هستن و دارن تلاش زیادی میکنن که بتونن روپا نگه دارن. این همه ستوده نیست.
آره. و این اگر این اتفاق بیفته که من وقتی وای میستم جلو ارکستر به عنوان یک رهبر اصلا خودمو مشغول مسائل دیگه غیر از این قطعاتی که قرار رهبری بکنم مشغول نکنم، اون وقت دیگه اصلا چیز دیگه، اونه که اصل مطلبه، اون آرزو منه.
حتی من این تأکید اینجا بکنم برای شنوندگان عزیز، اصلا بحث ما دوره مدیریت کوتاهی که آقای افضلی اومدن و متأسفانه به کرونا خورد و از این دست موارد نیست. ما در مرکز تمرین که به طور کلی بررسی میکنیم، حالا نام مدیر خاصی رو نمیبریم، دورهای گذشته چه اتفاقاتی افتاده، چه فراز و فرودهایی داشته، ما به طور کلی داریم آسیب شناسی ارکستر سمفونی تهران رو میکنیم با شخصیت هایی که حضور داشتن، زینف بودن، در شورا بودن، رهبر دائم بودن یا رهبر میهمان بودن. اینها بحثاست که داره در اینجا اتفاق میفته و امیدواریم پرونده به خوبی جمع بشه و بتونه دستمایه خوبی برای بنیاد رودکی و معاونت محترم هنری وزارت ارشاد باشه. ببینید ما مهمانانی که صحبت کردیم، حقیقت ماجرا اینه که همه زمان خودشون رو خوب میدونند و میگن بهترین کار ما کردیم. نقد پذیر هم نیستن. اگر اشکالی هم وارد میدونن به بنیاد برمیگردونن یا به دولت برمیگردونن. این اخلاق خوبی نیست که ما وقتی در جایگاه هستیم خودمون خب همه چی خوب بدونیم، از فردایی که نیستیم همه چی رو زیر سوال ببریم. شما جز افرادی هستید که هیچ وقت اینجوری مصاحبه نکردید، هیچ وقت هم اینگونه عمل نکردید. برای همین یک نگاه مثبتی جامعه هنری به شما و مدیران دارن. بفرمایید این چه شاکله است که اتفاق میفته؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید مسئله من اصلا به طور کل اینه که اگر قرار ما یک ارکستر سمفونیک داشته باشیم با چه شرایطی در ایران و با اخلاق ما ایرانیا میتونیم یک ارکستر سمفونیک درست حسابی درست کنیم و این توانایی رو ما داریم. منتها باید بدونیم که افکار ما جوریه که درست اگر ما برداریم یک به یک اون جور چیزی که ارکسترای اروپایی دارن بخوام تو ایران پیاده کنیم نمیشه. بنابراین با افکار ایرانی، با نوع تفکر ایرانی میتونیم این کارو بکنیم. باید خودمونو روی اون تمرکز کنیم تا بتونیم این قضیه رو حل کنیم
با فرهنگ و داشته های خودمون.
دقیقا.
درود بر شما. رضا مهدوی کارشناس مجری ارغنون و موسیقی شناس، افتخار هم کلامی داشتم با استاد گرامی جناب آقای نادر مشایخی آهنگساز و رهبر ارکستر و همینطور جناب آقای رضا کهریزی آهنگساز جوان خوب پخته کشورمون. دیگه فرصت نیست، حیف، خیلی از سوالها موند. استاد مشایخ بازم تشکر میکنم به ارغنون تشریف آوردید.
مخلصم، منم مثل همیشه خوشحال شدم با شما دوباره صحبت کردم، خوشحال شدم حرفای آقای کریزی رو شنیدم، خیلی خوشحال.
همیشه در صحت و سلامت باشین. در همینجا وقت ما به پایان رسید. تا برنامه دیگر، تا ارغنونی دیگر، در پنجشنبه شب ساعت 9 شب، تا زود و بدرود.
شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های مورد علاقه خودتون با شبکه رادیویی گفتگو. آرزو می‌کنیم که برنامه‌های ما مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. از ساعت 22 به بعد همکارانم در نوبت شبانگاهی و سحرگاهی تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهند بود. آرزو می‌کنم که شب بسیار خوبی داشته باشید. با شما عزیزان باید خداحافظی بکنم و آرزو بکنم که بهترین‌ها همراه با آرامش در انتظار شما و خانواده‌های گرامیتون باشه. سرفراز و سربلند باشید، حق نگهدار و خداوند رحمان یار و یاورتان باد.
روزگاری دهکده بود جهان. امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.